ساعت 6 بامداد. اینجا رادیو تبیین.
ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة من اولیائه.
تبیین یعنی توضیح و تفسیر. جهاد تبیین یکی از دستور کارهای بسیار مهم برای مقابله با هر گونه انحراف و تحریف در گفتمان و ارزش‌های انقلاب اسلامی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها و در مقاطع گوناگون بر این مهم تاکید کردند.
۱۳۴۳ در حالی فرارسید که تظاهرات گسترده پارسال قیام 15 خرداد 1342 با خشونت سرکوب شده بود. امام خمینی هم پس از مدتی با فشار افکار عمومی آزاد شده و ظاهراً آرامشی به شهر قم و کانونهای مذهبی برگشته بود. در این چند ساله محمد رضا در کنار برنامه‌های اصلاحاتی رئیس جمهور آمریکا کندی یک رکود اقتصادی را هم پشت سر گذاشته بود. سال 1341 با کاهش قیمت نفت درآمدهای نفتی کشور به 437 میلیون دلار رسیده بود. اما از همین درآمد کم نفتی 183 میلیون دلار صرف ارتش می‌شد. یعنی بیش از یک سوم بودجه. علاوه بر این آمریکا هم سالانه 500 میلیون دلار کمک نظامی به ایران می‌کرد. طبیعتاً عمده این پول‌ها به خرید از شرکت‌های آمریکایی صرف می‌شد. در ایران بسیاری از اقتصاددانان از این وضعیت ناراضی بودند، تا جایی که حتی یک بار ابوالحسن افتخاج رئیس سازمان برنامه بودجه در دیدار با آدمیرال ردفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با عصبانیت بر میز کوبیده بود و گفت ایران به ارتش بزرگ احتیاج ندارد. ایران توسعه اقتصادی می‌خواهد، نه کمک نظامی. البته افتخاج کمی بعد از کار برکنار شد. در سالهای منتهی به 1342 بدهی دولت به خارج بیشتر شد. دولت با کمبود بودجه مجبور شد از بانک مرکزی قرض کند. واردات افزایش پیدا کرد. به تدریج رکود اقتصادی کشور را فرا گرفت که به نارضایتی عمومی افزود. در آن سال با پایین آمدن درآمدهای نفتی، دولت برای خروج از بحران و گشودن درهای تازه دست به کارهای جدیدی زد. ایران در سال 1342 برای فروش گاز به شوروی، با کشیدن خط لوله از منبع گاز در غرب کشور تا مرز شوروی نزدیک 700 میلیون دلار هزینه تحمل کرده بود و روسا قرار بود در عوض کارخانه ذوب‌آهن برای ایران تأسیس کنند تا کمبود درآمدهای نفتی جبران شود و کشورم وچه صنعتی پیدا کند. اما کارخانه‌ای که تأسیس شد و قرار بود تا سال 1348 600 میلیون دلار از صادرات فولادش برای ایران درآمدزایی کند، تازه در روزهای آخر سال 1351 خط تولید فولادش شروع به کار کرد.
25 اسفند ماه 1351 نقطه عطفی در تاریخ صنایع ایران. گشایش کارخانه ذوب آهن آریامهر در پیشگاه اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانی ایران، نخست وزیر ایران و نیز آقای کاسیگین، رئیس شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی که برای شرکت در مراسم گشایش به ایران آمدند، در این مراسم حضور دارند.
از 600 میلیون دلار سودی که قرار بود این کارخانه بدهد، جمعاً تنها 4 میلیون دلار درآمد برای کشور به دست آمد. فولاد وارداتی حتی ارزان‌تر در می‌آمد. این کارخانه را بدون کارشناسی در جای ساخته بودند دور از دسترسی به آب، آهن، زغال سنگ، گاز، بنابراین هزینه‌های تولید و حمل و نقل محصول نهایی را با توجه به عدم زیرساخت در آن سال‌ها گران‌تر می‌کرد. اما در سال 1343 بخت به شاه رو کرد. با بالا رفتن ناگهانی نفت، طوفان رکود اقتصادی عبور کرد. از نظر سیاست خارجی هم بخت یار شاه بود. محمد رضا چندان از رئیس جمهور آمریکا کندی دل خوشی نداشت و کندی هم در دوم آذر ماه 1342 کشته شده بود. جانشینش لیندن جانسون به دنبال گسترش جنگ در ویتنام بود و گرایش‌های جهانیش به شاه نزدیک‌تر. شاه توانست روابط به مراتب بهتری با لیندن جانسون جانشین کندی برقرار کند. با پر شدن خزانه، محمد رضا از آمریکا خواست به ایران مستشار نظامی بفرستد.
هدف قبلای مقابل نفتادج.
جناب ساروان، به آگده شما در موقع حرکت از کمپ گوریلا به هدف مهمترین عمل چیه؟
مهمترین عمل تامینه.
بله، به آگده من هم تامین مهمترین عمله.
اولویت اول محمد رضا همین شرطش بود. آمریکایی‌ها هم شرط گذاشتن با فرستادن مستشاران نظامی به ایران باید قراردادی برای تأمین امنیت نیروهای نظامی امضا کنند. طی این قرارداد اگر هر نظامی آمریکایی در ایران مرتکب جرم می‌شد، نه در ایران که در آمریکا و طبق قوانین آمریکا محاکمه می‌شد. آمریکا این قرارداد موسوم به کاپیتولاسیون را با کشورهای شکست خورده جنگ جهانی دوم مثل ژاپن، آلمان و ایتالیا امضا کرده بود. اما باقی کشورها به سختی زیر بار چنین قراردادی می‌رفتند. آمریکایی‌ها وقتی مشابه این قرارداد را به ترکیه پیشنهاد کردند، ترک‌ها حاضر به پذیرش نشدند. اما در ایران دولت جدید که سر کار آمد، یعنی دولت حسن علی منصور، وظیفه تصویب این قرارداد را به عهده گرفت.
در 17 اسفند 42 منصور، رهبر اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی، به حضور ملوکان بار یافت و بعد از اصقاء فرمایشات شاهنشاه آریامهر، رسالت خود را از دست معظم الله دریافت نمود و مأمور تشکیل کابینه گردید.
من از صمیم قلب سعادت ملت ایران را در پرتوی وجود شاهی که وجودش برای این مملکت چنان زی ارزش است که امنیت و بقای جامعه ما پس از تحولات شهریور 1320 به دست توانایش حفظ شده، محفوظ نگه دارد که ما بتوانیم به رهبری چنین رهبری خردمند.
قرار شد قرارداد کپتلسیان مخفیانه و بی سر و صدا تصویب شود. تصویبش در سنا بدون بحث و فقط با یک رأی گیری سرهم شد، ولی جزئیات به مطبوعات راه پیدا کرد و سر و صدای شدیدی به پا شد. نخست وزیر حسن علی منصور مجبور شد به مجلس برود تا توضیح بدهد. او گفت که آمریکا نه فقط با ایران که با همه کشورهایی که برای آنان مستشار میفرستد چنین قراردادی میبندند. منصور به دروغ به نمایندگان گفت این قرارداد هیچ تفاوتی با قراردادهای آمریکا با دیگر کشوران ندارد، در حالی که تفاوت داشت. هر نظامی آمریکایی در هر ساعتی از شبانه روز که جرمی کرده باشد از دادگاه ایرانی معاف بود، در حالی که در کشورهای دیگر این فقط شامل نظامیان در ساعت کاریشان میشد. علاوه بر آن در ایران خانواده‌های نظامیان آمریکایی هم تمام وقت از مسئولیت و معافیت کامل در برابر تعقیب جزایی برخوردار بود. مردم ایران در گذشته هم خاطره خوبی از کپتلسیان نداشتند. سال 1207 شمسی بعد از شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس و در عهدنامه ترکمنچای، روس‌ها دقیقاً همین کپتلسیان را علیه ایران اعمال کرده بودند. ایرانیان نزدیک 90 سال زیر یوغ این قرارداد غیر منصفانه زندگی کردند، تا اینکه در سال 1306 با انقلاب کمونیستی روسیه و سقوط امپراتوری تزاری، روسهای کمونیست خودشان قرارداد کاپیتولیشن را که قراردادی استعماری بود لغو کردند. برخی از مقامات آمریکایی شک داشتند که حالا 41 سال بعد از لغو کاپیتولیشن روسی در ایران آیا میتوان نسخه آمریکایش را زنده کرد؟ امام خمینی در آبان 1343 علیه کاپیتولیشن روی منبر رفت.
من تعصبات قلبی خودم را نمیتوانم کار کنم. قلب من در فشار است. چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم،
ای ولی من اینجا بیدار نیستم، بیدار نیستم.
نیمه شب 13 آبان 1343 امام خمینی دستگیر شد و بلافاصله از قم به فرودگاه مهرآباد تهران برده شد و از آنجا با اولین پرواز عازم ترکیه و به شهر بورسا تبعید شد، تبعیدی که یک سال بعد به شهر نجف در عراق منتقل شد. به جز امام خمینی، فرزند وی سید مصطفی خمینی و چند روحانی دیگر نیز دستگیر، زندانی و یا تبعید شدند. دستگیری ها ادامه پیدا کرد و مخالفان مذهبی و ملی محمدرضا ظاهراً به شکل مؤثری از صحنه حذف شده بودند. با این دستگیری ها بالاخره قرارداد کپیتالیسم تصفیه شد. حسن علی منصور اما از چشم نیروهای مذهبی در امان نماند. روز 1 بهمن 1343 در مقابل مجلس شورای ملی و به دست یکی از اعضای مؤتلفه اسلامی به اسم محمد بخارایی از سر راه برداشته شد. مؤتلفه اسلامی یک جمعیت مذهبی سیاسی بود که در سال 1342 با ائتلاف 3 هیئت مذهبی در تهران پایه‌گذاری شد. بنیانگذاران این جمعیت از نیروهای مذهبی بازار بودند که فعالیت‌های مختلف خیریه در تهران انجام می‌دادند و در کنار آن به فعالیت سیاسی نیز روی آورده بودند. بعد از ترور حسن علی منصور، عده زیادی از اعضای مؤتلفه اسلامی هم قل و قمع شدند. بخارایی و 3 نفر دیگر به اعدام محکوم شدند. 9 نفر هم از جمله مهدی عراقی و حبیب الله عسکرآلادی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. بعد از این ماجرا، محمد رضا در پیامی تلویزیونی تصویب کپیتالیسم توسط دولت منصور را در راستای اجرای اهداف انقلاب سفید اعلام کرد.
منصور چه کرده بود؟ غیر از این که در اجرای هدفهای انقلاب 6 بهمن با پاکی و صمیمیت روزی 20 ساعت کار می کرد، غیر از این که برای اجرای این برنامه های فنی
شاه رئیس ساواک را هم عوض کرد. تیمسار پاکروان که فردی معتدل به نظر می رسید کنار گذاشته شد و یکی از مخوفترین چهره های ساواک یعنی سرلشکر نعمت الله نصیری به ریاست ساواک منصوب شد. نصیری از این پس تا آستانه انقلاب اسلامی زمام امور سازمان امنیت کشور را در اختیار داشت. فردی خشک متحجر که وفاداری او به محمد رضا 100% بود، اما بدون هیچ خلاقیت یا توانایی ذهنی بالا. شخصیت کاملا خشن و مناسب سرکوب. تعداد زندانیان سیاسی در دوران طولانی نصیری آنقدر بالا رفت که صدای سازمان‌های بین المللی را هم درآورد.
من باید بگم که در 1298 به دنیا آمده در تهران، چهارراه کنت، لاله‌زار فعلی.
بعد از مرگ نخست وزیر، حسن علی منصور دوست صمیمیش امیر عباس هویدا به نخست وزیری رسید. روی کار آمدن هویدا سرآغاز یک دوران جدید، دورانی از ثبات برای محمد رضا. در ابتدا هیچ کس فکر نمی‌کرد صدارت هویدا طول بکشد. هویدا را کسی چندان نمی‌شناخت. او مرد شیک پوش، بزلگو و حاضر جواب بود. مشهور بود کلکسیونی از پیپ‌های گران قیمت دارد.
پیپ از سن 16 سالگی پیپ می‌کشم.
همیشه روی سینه‌اش گل و ارکیده می‌زد.
اگر گل و ارکیده می‌ذارم چون از گل خوشم میاد. از جوونیم همیشه روی سینه‌ام گل بود.
عصا هم یار همیشگی شده بود.
عصا بعد از اون تصادف اتومبیلی که داشتم اجبارم با عصا دستم باشه که گاهی این زانوم باعث اشکال میشه.
پدرش حبیب الله عین الملک مدتا سفیر ایران در کشورهای عربی بود.
جوان بودم، بچه بودم، با پدر مادرم به سوریه رفت. پدرم کنسول بود.
برای همین کودکی امیر عباس هویدا بیشتر در کشورهای عرب و به خصوص در لبنان گذشت. در انگلستان و بلژیک و فرانسه دانشگاه رفت و سرانجام وارد ایران شد.
بعدم برگشتم به ایران. در 1322 وارد خدمت نظام شد. دانشگاه افسری بدنم افسر شد.
اما فردی بی سر و صدا بود و کسی تصور نمی کرد نخست وزیر شود.
پس بگم اینجا فکر نکردم چیکار میخوام بکنم، همینطور گذاشتم جریان منو ببره، بعد کاری هم نکردم.
وقتیم که نخست وزیر شد فکر میکردن اون موقتی نخست وزیر شده تا وقتی نخست وزیر اصلی تعیین شود، اما اتفاقی که در واقعیت افتاد خلاف انتظارات بود. او از 1343 تا 1356 به مدت 13 سال ریاست دولت را به دست داشت. حتی شاید میشود گفت در طول تاریخ ایران از وقتی مفهومی به نام دولت به وجود آمده تا کنون هیچ رئیس دولتی این اندازه طولانی اداره کشور را به دست نداشته است. هویدا فردی بود کم‌حاشیه که در مسائل مملکتی چندان دخالتی نمی کرد و وزیرانش هم از او حساب نمی بردند. در دوران جدیدی که شروع شده بود همه مدیران و وزیران با دقت از زیر تایید ساواک رد می شدند. هویدا نه تنها مداخله‌ای در امور کشور نمی کرد، بلکه همیشه اجازه می داد حرف حرف محمد رضا بشود. شاید به خاطر همین بود که 13 سال دوام آورد. شروع این دوران باثبات برای محمد رضا اما باز هم با یک کابوس وحشتناک همراه بود. در هوای خوب 22 فروردین 1344 محمد رضا تنهایی پشت فرمان نشسته بود تا از خانهش به محل کارش در کاخ مرمر برود. حیات نزدیک ورودی پله‌های دفتر کارش یک سرباز گارد ناگهان با مسلسل به سمتش شلیک کرد. خودش را سریع از ماشین بیرون کشید و با سرعت به داخل کاخ دوید. سرباز مسلسل به دست محمد رضا را در راه روی کاخ تعقیب کرد. محافظان داخل کاخ با تیراندازی سرباز را کشتند. محمد رضا با عجله خودش را به دفترش رسانده بود و در را از داخل قفل کرده بود و زیر میز کارش پنهان شده بود. هیچ کدام از تیرها به محمد رضا نخورده بود. او باز هم از مرگ حتمی جان به در برده بود. بعدها معلوم شد ضارب رضا شمس‌آبادی بیدکلی، فردی تنومند که حتی با وجود گلوله‌هایی که خورده بود به سمت دفتر محمد رضا می‌رفت. با تبلیغات سواکورا به نیروهای چپ و کمونیستی نسبت دادند. تا مدت‌ها خبر تیراندازی را پخش نمی‌کردند. مطبوعات عصر همان روز خبر را به شکل دعوای چند سرباز در کاخ مرمر که منجر به تیراندازی و قتل شده بود جلوه دادند. روز بعد خبر به این شکل تغییر کرد که یک سرباز وظیفه جنون آنی پیدا کرد و به اعلی حضرت تیراندازی کرد. محمد رضا هیچ کدام از برنامه‌های کاری آن روزش را لغو نکرد. حتی دوباره تنهایی پشت فرمان نشست و به خانه دختر شهناز و دامادش اردشیر زاهدی به منطقه حصارک رفت. وقتی زاهدی با وحشت از او پرسید که چرا باز بدون محافظ در خیابان‌ها رانندگی کرده، متوجه تغییری شد. محمد رضا دیگر محمد رضای 10 سال پیش نبود. حالا اعتماد به نفسش کاملا آشکار بود. او در جواب نگرانی اردشیر زاهدی با خونسردی گفت: از قدیم گفتند دوز دوبار در یک شب خانه کسی را نمی‌زند. اما در لایه‌های زیرین اجتماع اصلاحات انقلاب سفید به تدریج آثار خطرناکی به جا می‌گذاشت. آثاری که محمد رضا در این دوره اقتدار هنوز از هیچ کدام از آنها خبردار نبود. مشکلات بخش کشاورزی شدید بود.
بر اثر اجرای قانون اصلاحات ارضی، وضع قانونی بیش از 2 میلیون خانوار زارع با تعداد عائله متجاوز از 11 میلیون نفر روشن شد.
با انقلاب سفیدی که شاه اجرایی کرده بود، هرچند نظام ارباب رعیتی ملغا شد، اما برای اینکه زمین‌های اربابان به همه روستاییان برسد، زمین‌ها تقسیم و در نتیجه کوچکتر شد. زمین کوچکتر پایدی کمتر نصیب کشاورزان میکرد و بسیاری از کشاورزان که خانوادهای پرجمعیتی داشتند در سراسر دهه 40 و 50 مجبور میشدند زمینها را بفروشند و برای کارگری به تهران بیایند. در نتیجه بخش کشاورزی تضعیف شد
و تامین آب در مناطقی که کشاورزان آن در مضیقه بی آبی هستند.
از این گذشته خرده زمینها بسیار نیاز به زیرساختهای بیشتری برای آبیاری و برق و حمل و نقل داشت که هنوز مهیا نشده بود. تا تولید محصول استراتژیک گندم که قبل از انقلاب سفید سالانه 7 میلیون تن بود، بعد از این انقلاب به 4 میلیون تن رسید. 3 میلیون تن باقی مانده با گندم‌های آمریکایی تأمین می‌شد. در سالهای 42 تا 43 ایران فقط حدود 100 میلیون دلار واردات کشاورزی داشت، اما در سال 56 میزان واردات کشاورزی به 2 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده بود که 2 میلیارد دلار آن از آمریکا بود. و این ترتیب این کشاورزی آمریکا بود که از انقلاب سفید سود می برد. در بخش نظامی هم خریدهای شاه صنایع نظامی آمریکا را رونق داده بود. بخش عمده بودجه کشور صرف این خریدها می شد. اما بودجه باقی مانده عمدتاً به تهران سرازیر شده بود و میان تهران و شهرستان‌ها در توزیع ثروت نابرابری جدی دیده می شود.
سیر به سوی کمال که با عقل و درایت سیاسی است از سوی همه گروه‌های ملی‌گرا تعریف می شود. از دید غرب نشان و نمایاننده پیشرفت است. رمز پایداری ایرانیان.
در طول دهه 40 تهران به تدریج شهری با ظاهر شهرهای غربی شد. اگر پیش از این در محلات قدیمی تهران طبقات مختلف اجتماعی در کنار هم زندگی می کردند، اما از آن زمان به تدریج سکونت ثروتمندان در محلات شمال شهر و تقسیم بندی شمال شهر و جنوب شهر شکل جدی به خود گرفت. شمال شهر فضای خوش آب و هواتر داشت و در واقع ییلاق تهران به شمار می رفت. جنوب شهر که هسته قدیمی تهران قاجاری بود همچنان شامل محلات شلوغ و پر رفت آمد می شد که خانواده‌هایی با بضاعت کمتر در آن زندگی می کردند. جدا شدن این دو طبقه که یک تفاوت اقتصادی بود به تدریج به تفاوت فرهنگی شدید میان شمال و جنوب شهر تبدیل شد. شکاف بالای شهر و پایین شهر حالا به یک پدیده جدید به اسم حاشیه نشینی هم روبرو می شد. محله شهر نو در سمت دروازه قزوین که مدت‌ها پیش از آمدن پهلوی‌ها به محل خلافکاری و زنان تنفروش بدل شده بود، حالا بیش از گذشته رونق یافته بود. فرهنگ کلاه مخملی و زنان تنفروش که در طبقات فرودست جامعه شکل گرفته بود، دستمایه سینمای عامه پسند آن روزگار بود که مردم به نام فیلم فارسی می‌شناختند. دیگر انقلاب سفید هم هرچند تلاش داشت تا جمعیت بی سواد کشور را کاهش دهد، اما حجم عظیم بودجه نظامی برای این برنامه ها هم جای کمی باقی می گذاشت. در دوران دهه 40 با وجود فعالیت های سپاه دانش، از 18 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت کشور، بیشتر از 80% از کل کشور هنوز سواد خواندن و نوشتن نداشتند.
وسعت این مطالعات تنها یکی از مظاهر فعالیت خلاقه فراوانی است که اکنون در همه رشته ها هم از علمی و صنعتی و فرهنگی و کشاورزی و غیره در کشور مترقی شما صورت می گیرند.
از همه مهمتر و سرنوشت سازتر البته وابستگی شاه به قدرت های خارجی و کمرنگ شدن ارزش های دینی خصوصا بعد از وقایع 15 خرداد بود که قشر مذهبی را هم در زمره گروه اصلی ناراضیان از حکومت پهلوی قرار داد. قشری که شبکه گسترده از مساجد و هیئت ها در سراسر کشور داشتند و با استفاده از این شبکه گسترده با توده مردم در ارتباط بودند. محمد رضا تا حدودی متوجه شکلگیری نقش مذهب در مخالفت با سیاست‌هایش شده بود، چرا که اعلام کرد به فکر تأسیس یک دانشگاه اسلامی افتاده است. البته امام خمینی اعلام کرده بود که این دانشگاه مانند قرآن بر سر نیزه است که به قصد فریب افکار عمومی و برای